بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض السلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به المرحله الاولى فی احکام الوجود الکلیه و فیها خمسه فصول. در جلسات پیشین بخش مقدمه کتاب نهایت الحکمه را با عنوان کلام به منزله المدخل لهذه الصناعه در سه جلسه خدمت شما عرض کردیم و توضیح دادیم. او مباحث جلسات پیشین جنبه مقدماتی داشت، ولیکن از این فصل اول که از مرحله در واقع اول هست، مرحله اول درباره احکام کلی وجود هست و در پنج فصل علامه طباطبایی مرحله اول را به پایان میرسانند، موضوعات گوناگونی در مورد خود وجود مطرح میشه. وجود به ما و وجود چه احکامی دارد، وجود مطلق چه احکامی دارد، اینکه مثلا مفهوم وجود چه احکامی دارد، مصداق وجود چه احکامی دارد، اینها رو انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد. علامه طباطبایی در فصل اول یکی از مباحثی که مربوط به مفهوم وجود هست رو مطرح میکنند با عنوان فی ان الوجود مشترک معنوی. مستحضر هستید که مباحثی که در حوزه وجود مطرح میشه در فلسفه گاهی مربوط به مفهوم وجود است و گاهی مربوط به مصداق وجود. مباحثی مانند بداهت مفهوم وجود، اشتراک معنوی مفهوم وجود و زیادت مفهوم وجود بر ماهیت، سه بحثی هستند که در حوزه مفهوم و معنای وجود مطرح میشه. ولیکن مباحثی مانند اصالت وجود و تشکیک وجود جزء مباحثی هستند که مربوط به مصداق وجود می شود. در فصل اول که یکی از مباحث مرتبط با مفهوم وجود رو علامه مطرح می کنند، می خوام به این پرسش پاسخ بدم که وقتی ما وجود را در گزاره های مختلف، در قضایای مختلف بر موجودات گوناگون حمل می کنیم، آیا این کلمه وجود یا موجود در این گزاره ها یک معنا دارد؟ یا دو معنا، چند معنا؟ به بیان دیگر وقتی که گفته می شود انسان موجود است، درخت موجود است، خدا موجود است، دیوار موجود است و هر قضیه حلیه بسیطه دیگر را، در این گزاره ها کلمه موجود رو گاهی بر واجب الوجود که خدا باشد حمل می کنیم، گاهی بر مصادیق ممکن الوجود ها که درخت و فلک و شجر و حجر و آسمان و زمین و انسان و اینها باشد حمل میکنیم. حالا سوال اینه، این لفظ موجود و مفهوم موجود که گاهی بر واجب حمل میشود و گاهی بر مصادیق ممکن، آیا یک معنا دارد؟ یعنی ما از این واژه موجود و مفهوم موجود یه معنا را برداشت میکنیم یا نه؟ مثلا معنای واژه موجود وقتی که بر خدا حمل میشه غیر از اون معنای موجود است وقتی که بر انسان حمل میشود. اگر گفتید همه این محمول ها که در واقع همون واژه موجود هست یه معنا دارد، شما قائل به اشتراک معنوی شده اید. ولیکن اگر گفتید که مثلا واژه موجود وقتی بر خدا حمل می شود معنایی دارد که آن معنا متفاوت است با معنایی که شما اون واژه موجود رو بر انسان حمل می کنید، یعنی مثلا وقتی میگیم خدا موجود است ما از کلمه موجود یه معنا می فهمیم و وقتی میگیم انسان موجود است از اون کلمه موجود معنای دیگری برداشت می شود. اگر اینو بگید که آقا این موجود معانی متعدد دارد و میان این معانی هم هیچ ارتباطی نیست، اینا با هم تباین دارن، شما قائل به اشتراک لفظی مفهوم وجود شده اید. مثل یعنی موجود را وقتی که بر خدا هم میشه و وقتی که بر ممکن الوجود ها هم میشه شما به دو معنا مثلا دانسته اید. مثل اونجایی که مثلا مثال معروف شیر و شیر و شیر رو دارید مطرح میکنید، آن یکی شیر از آدم میخورد و آن یکی شیر از کادم میخورد. یا مثلا در زبان عربی مثلا مثال عین، عین میگن مشترک لفظی بین 40 معناست، برخی گفتن 70 معنا. عین گاهی به معنای چشم است، گاهی به معنای چشمه است، گاهی به معنای جاسوس است، گاهی به معنای تلاس، گاهی به معنای نقره است و هاکذا. خب پس در این فصل علامه میخوام به این پرسش پاسخ بدم. علامه طباطبایی بحث رو با این عنوان آغاز میکنن که وجود با مفهومش مشترک معنوی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی وجود بر مثلا انسان حمل میشود، با زمانی که وجود بر خدا حمل میشود یا بر دیگر مصادیق ممکن، یه معنا بیشتر ندارد. ما از معنای و مفهوم وجود یک معنا بیشتر نمیفهمیم. اون هم چیزی است که در فارسی معادل هستی مثلا ازش یاد میکنیم، میگیم وجود همون هستی است. وقتی میگی انسان هست، کره مریخ هست، خدا هست، و وقتی میگی خدا موجود است، انسان موجود است، کره مریخ موجود است، شما از این هستی و این موجود یک معنا بیشتر نمیفهمید. و اونم معنای هستی هم یک معنای بدیهی است، آنگونه که در کتاب بدایت الحکمه علامه اشاره کردند، ولیکن در کتاب نهایه این بحث بداهت مفهوم وجود رو مطرح نمی کنن. شاید دلیلش این بوده که مفروغونن گرفتن و در کتاب بدایه این رو مطرح کردن. لذا هست یا موجود یک معنا بیشتر نداره، فرقی نمی کنه که بر خدا بار بشه یا بر انسان بار بشه. بله، اون حالا بعدن علامه اشاره می کنن، ولی ما همین ابتدا میگیم. ممکنه کسی بگه که آقا شما که میگید خدا موجود است، انسان موجود است، و تو این دو مثال معنای موجود رو یکی میدانید و فرقی بین خدا و انسان نمیذارید، آیا لازمه ی حرف شما این نیست که وجود خدا با وجود انسان یکی بشه، برابر بشه؟ در پاسخ میگیم خیر، لازمش این نیست. چرا؟ چون وقتی ما سخن از اشتراک معنوی وجود به میان میآوریم، یعنی میگیم وجود یک معنا بیشتر ندارد، مرادمان مفهوم وجود است. و وقتی که میگیم میان وجود خدا و وجود انسان تفاوت است، مرادمان مصداق وجود است. پس نباید شما میان مفهوم و مصداق خلط کنید. اشتراک معنوی بودن حکم مفهوم وجود است و تفاوت در وجود انسان و خدا و شجر و حجر و امثال اینها این وصف مصداق وجود است و شما حکم مفهوم را به مصداق سرایت ندید. اتفاقا در پایان بحث علامه خواهند گفت کسایی که قائل به مشترک لفظی شدن، عمده دلیلشون همین بوده. قائلان به مشترک لفظی که میگفتن آقا وجود وقتی بر خدا مثلا حمل میشود یه معنا میدهد، و وقتی همون کلمه وجود یا مفهوم وجود بر انسان حمل میشه یه معنای دیگر میده. و اینا قائل به اشتراک لفظی بودن. چرا؟ چون این آقایان بین مفهوم و مصداق خلط کردن. معنا وجود در معنا و مفهوم یک معنا بیشتر ندارد. از لحاظ مفهومی وجود یک معنا بیشتر نداره، چه اون وقتی که بر خدا حمل بشه چه اون وقتی که بر انسان حمل بشه. ولیکن از جهت مصداقی وجود خدا نامتناهی است، وجود انسان متناهی و محدود. عین التراب و رب الارباب، مشخص بین انسانی که خاک است او خدای عظیم الشان اصلا قابل مقایسه نیست. در مصداق نه در مفهوم، مفهوم وجود در هر دو به یک معنی است. پس باید مواظب باشید خلط بین مفهوم مصداق نکنید تا در دام اشتراک لفظی گرفتار نشوید. اولا علامه طباطبایی یک اشاره‌ای می‌کنند به سخن صدر المتعلهین و اونجایی که ملا صدر می‌فرماید ان کون مفهوم الوجود مشترکاً بین الماهیات قریب من الاولیات، و به این معناست که این که ما میگیم مفهوم وجود مشترک معنوی است و در زمانی که بر خدا و انسان هم میشه یا بر دیگر مصادیق به یک معنا هم میشود، این یه مسئله است که نزدیک به اولیاته، یعنی بدیهیه، قریب به بداهته. یعنی کسی یکم تصور درستی از معنا و مفهوم وجود داشته باشد، خود به خود تصدیق میکنه که آقا این وجود دو معنا، سه معنا، ده معنا ندارد، یه معنا بیشتر نداره، اونم هست. علامه ای سخن ملا صدرا رو میپسندند، لذا تعبیر علامینه وقد اجاد صدر المتعلم، یعنی چه نیکو گفته است ملا صدرا. ولیکن در این حال که این اشتراک معنوی بودن وجود اگر نگیم بدیهیست قریب به بداهته، در این حال باز هم فلاسفه برای اینکه برخی از افراد رو از اون حالت جهل خارج بکنن یه سری استدلال هایی هم مطرح کردن. دقت میکنید، یه استدلالایی مطرح کردن بر اثبات اشتراک معنوی وجود. اولین استدلالی که علامه مطرح میکنه اینه که اگر ما بگیم وجود مشترک لفظی است، خب ابتدا لازمه قول به اشتراک لفظی بودن وجود رو بگیم چه لازم باطلی داره. اگر شما بگید وجود وقتی که مثلا بر انسان حمل می شود، بر درخت حمل می شود، بر خدا حمل می شه، معانی متعدد دارد، یعنی مشترک لفظی است. خب مشترک لفظی یعنی چی؟ یعنی وجود وقتی که بر خدا حمل می شه یه معنا دارد، همان وجود وقتی که بر انسان و درخت و اسب و زمین و زمان و اینها حمل می شه یه معنای دیگر دارد. مثل اونجایی که میگی شیر و شیر و شیر، در واقع لفظ واحده، معنا متعدد، اینو میگن اشتراک لفظی. غیر از اینه؟ نه دیگه، اشتراک لفظی یعنی هم. خب کسی که قائل به اشتراک لفظی است و برای وجود معانی متعدد و متباین قائله، باید به این سوال پاسخ بده. شما که میگید وجود معانی متباین و متعدد دارد، خب بفرمایید تو این دو گزاره، خدا موجود است، انسان موجود است، معنای موجود وقتی بر خدا هم میشه با معنای موجود وقتی بر انسان هم میشه چه تفاوتی داره؟ اون معنای الف چیست که معنای به غیر از آن است؟ شما که قائل به اشتراک لفظی هستی و میگید وجود معانی متعدد و متباین داره، باید به این پرسش پاسخ بدید. اونا چی جواب میدن؟ اونا میگن که وجود در هر گزاره معنای خودش رو از موضوع همون گزاره میگیره. مثلا وقتی میگه انسان موجود است، درخت موجود است، معنای موجود در گزاره انسان موجود است میشه چی؟ میشه خود انسان. موجود یعنی انسان. معنای موجود در گزاره درخت موجود است چیه؟ میشه درخت. گویی اونا میخوان بگن که وقتی میگه انسان موجود است، مثل اینه که گفته باشی انسان انسان است. یا مثلا وقتی میگه درخت موجود است، مثل اینه که گفته باشی درخت درخت است. خدا موجود است یعنی خدا خدا است. خب معنای این که میگید موجود معنیش رو از موضوع قضیه میگیره همینه دیگه. درخت موجود است طبق حرف قائلان به اشتراک لفظی میشه درخت درخت است. انسان موجود است طبق حرف اینا میشه انسان انسان است، چون شما میگید موجود معنیش رو از موضوع قضیه میگیره، یعنی همون موضوع قضیه است. خب اگر این سخن رو شما بگید، اولین استدلال همین سخن شما رو باطل میکنه. چطور؟ اگر بنا باشه موجود مشترک لفظی باشه و در هر قضیه معنای خودش رو از موضوع قضیه بگیره، او وقت قضایایی که از نوع حل بسیطه اند، یعنی قضایایی که محمولشون موجوده، میگه انسان موجود است، خدا موجود است، اینا حل بسیطه اند، این قضایایی که از جمله حلیات بسیطه اند، لازم میاد که هیچ فایده معنایی نداشته باشن. چرا؟ چون وقتی شما میگی انسان موجود است، خب طبق حرف قائلان به اشتراک لفظی گزاره انسان موجود است برابر خواهد بود با گزاره انسان انسان است. گزاره خدا موجود است برابر خواهد بود با گزاره خدا خدا است. چون شما گفتید معنی موجود از موضوع گرفته میشه. خب اگه اینجوری بگید گزاره هایی که هر بسیطه اند، یعنی محمولشون موجود هست، کلمه موجود محمول اوناست، بی معنا میشن دیگه. خب معلومه که هر شیء رو میشه بر خودش حمل کرد. انسان انسان است، علم جدیدی به شما میده؟ خیر. دیوار دیوار است، چه علمی به شما داد؟ هیچ. پس بدون فایده میشن گزاره های هر بسیده، بلا فایده خواهند بود. دقت میکنید؟ چون حمل الشیء علی نفسه ضروری یون بدیهی یون، حمل یک چیز بر خودش بدیهی است. پس علم جدیدی به ما نمیده، در حالی که وقتی من یه گزاره حل بسیطه رو میشنوم، یه علم جدیدی بر علوم من افزوده میشه. مثلا من تا حالا نمیدونستم کره مریخ موجوده، یکی میاد به من میگه کره مریخ موجود است، یعنی به صورت حل بسیطه از وجود کره مریخ خبر میده، آیا بر علم من افزوده نمیشه؟ چرا. ولی اگر وقتی من علم به کره مریخ نداشتم، یکی میومد به من میگفت کره مریخ است، و همینجوری هاج و واج نگاش میکردم، یعنی چی کره مریخ کره مریخ است؟ هیچ علمی به من نمیده. دقت میکنی؟ لذاست که اولین استدلال از راه ابطال لوازم قول به اشتراک لفظی است. شکل استدلال اینجوری میشه: اگر وجود مشترک لفظی باشد و معنای خودش را از موضوع قضیه بگیرد، اون وقت لازم میآید که حلیات بسیطه بی فایده شوند، یعنی هیچ فایده معنایی نداشته باشند، ولیکن حلیات بسیده فایده معنایی دارند. پس وجود مشترک لفظی نیست. استدلال دوم می‌فرمان اگر وجود مشترک چی باشه؟ مشترک لفظی باشه و معنای خودش رو از موضوع قضیه بگیرن، او وقتی که شما نمیتونی در موضوع به مثلا یقین به موضوع، علم به موضوع داشته باشی ولی شک در محمول، یا برعکس علم به محمول داشته باشی شک در موضوع، نمیتونی. اگر بگی قائل به اشتراک لفظی بشی و بگی موجود معنیش رو از موضوع قضیه میگیره، اون وقت علم به موضوع برابر خواهد بود با علم به محمول و شک در موضوع برابر خواهد بود با شک در محمول. یا از این ور بگو، علم به محمول برابر میشه با علم به موضوع و شک در محمول برابر میشه با شک در موضوع، چون اینا رو یکی دونستید دید. این در حالیه که ما تو گزاره های مثلا حل بسیطه، مثلا وقتی میگیم مثال علامه، وقتی میگیم شانس موجود است، بلا فاصله شک پیدا میکنیم که آیا واقعا شانس موجوده یا نه. خب اگر شانس موجود است، برگرده به گزاره شانس، شانس است. میشه مثلا ما علم به معنا و ماهیت شانس داشته باشیم ولی شک در وجودش؟ نه دیگه، چون موجود با شانس یکی شد. شانس موجود است، مثل اینه که بگی شانس شانس است. پس اگر علم به ماهیت شانس داشته باشی، علم به وجود شانس داشته باشی، علم به محمول هم باید داشته باشی. در حالی که ما علم به ماهیت شانس داریم، یعنی به ما بگن شانس یعنی چی، شانس رو تعریف کن، میتونیم ماهیتش رو بگیم، تعریفش رو بگیم، ولی شک در وجود شانس داریم، میدونیم شانس یعنی چی ولی شک داریم که آیا این شانسی که عوام الناس میگن موجود است یا نیست. خب تو گزاره حل بسیطه موضوع قضیه همون ماهیت، اشاره به ماهیت داره، اشاره به چیستی. محمول قضیه اشاره به هستی داره. مثلا وقتی میگی انسان موجود است، شانس موجود است، شانس موضوع قضیه حل بسیطه است، این شانس اشاره به چیستی دارد، یعنی ماهیت. محمول که موجوده اشاره به چی داره؟ به هستی دارد. در واقع هر واقعیت را ما میتونیم به دو مفهوم چیستی و هستی تحلیل بکنیم در ذهن. درختی که در خارج هست رو میتونیم بگیم درخت موجود است. خب این درخت که موضوع قضیه است همون ماهیته، این کلمه موجود هم اشاره به همون وجود درخت داره. حالا بعضی وقتا من علم به ماهیت یک چیز دارم ولی شک در وجودش، میدونم شانس یعنی چی، ماهیتشو میدونم، چیستیشو میدونم یعنی چی، ولی شک میکنم که آیا موجوده یا نه. از اینجا معلوم میشه که کلمه موجود با کلمه شانس اینها یه معنا نمیدن. شما گفتید که بنابر اشتراک لفظی معنای موجود همون معنای موضوع قضیه است، یعنی وقتی میگی شانس موجود است گویی گفته ای شانس شانس است. و اگه اینطوری باشه که من علم به ماهیت شانس داشته باشم، باید علم به وجود شانسم پیدا بکنم، چون وجود شانس همون شانسه، مترادفن دیگه، شانس موجود است مساوی است با شانس شانس است. و بالعکس گاهی ما در ماهیت یک چیز و چیستی یک چیز تردید میکنیم، این استدلال سومه، در ماهیت یک چیزی ما تردید میکنیم ولی علم به وجودش داریم. مثلا تو گزاره نفس موجود است، نفس انسان موجود است، علم دارم که چیزی به نام نفس وجود دارد، علم به وجود نفس دارم، یقین دارم نفس موجوده، ولی اگه ازم بپرسن نفس و روح انسان چیه، تعریفش کن برا ما، نمیتونم جواب بدم. یعنی در این حال که علم به وجود نفس دارم، میدونم یک نفسی در من هست که بدن من رو تدبیر میکنه، ولیکن اگر ازم بپرسن نفس را تعریف کن و ماهیت نفس را بگو، گیج میشم. پس علم به وجود دارم، شک در ماهیت. در حالی که اگر قائل به اشتراک لفظی بشیم، وقتی گفته میشه نفس موجود است، برابر است با نفس نفس است. خب پس علم به نفس، علم به وجود نفس برابر با علم به ماهیت نفس خواهد بود، یعنی یک چیز خواهد بود دیگه. نمیشه گفت که من به ماهیت نفس علم دارم، شک در وجودش، یا نه به وجود نفس علم دارم، شک در ماهیتش، ضرب دری نمیشه گفت. مثل اینکه اونجا میگه انسان انسان است. خب علم به انسان، علم به موضوع قضیه که انسانه، علم به محمول هم خواهد بود که اونم انسان، چون یه چیزن دیگه. دقت میکنی؟ پس اینکه ما گاهی در موضوع قضایای حل بسیطه یعنی ماهیت شک میکنیم ولی علم به وجود یعنی محمول قضیه حل بسیطه داریم، و بالعکس گاهی علم به ماهیت قضیه داریم، علم به موضوع قضیه که ماهیت داریم ولی شک در وجود میکنیم، اینا نشان از این دارد که موضوع قضیه حل بسیطه با محمول قضیه حل بسیطه که موجوده اینها یکی نیستن و هم معنا نیستن، مترادف نیستن. چون اگر مترادف بودن علم به یکی برابر با علم به دیگری و شک در یکی برابر با شک در دیگری میشد. اینم از این. برخی اومدن برای اینکه بین خدا و ممکن الوجودها فرق بذارن، اومدن چی گفتن؟ یه حرف عجیب غریبی زدن که علامه میفرماید ای از اون قبلی هم سخیفتره، یعنی یک حرف سبک و سستی زده شده. اون چیه؟ این اومدن گفتن وجود بین خدا و ممکن الوجودها مشترک لفظیه، یعنی وجود بین واجب و ممکن مشترک لفظی است ولی بین خود ممکن الوجودها مشترک معنوی است. این دیگه از اون حرف هست. یعنی مثلا در گزاره خدا موجود است و انسان موجود است، وجود وقتی بر خدا هم میشه یه معنایی دارد غیر از اون معنایی که وجود بر ممکن الوجودهایی مثل انسان هم میشه. ولی اگر مثالهات رو اینجوری گفتی، انسان موجود است، درخت موجود است، آسمان موجود است، زمین موجود است و امثال اینها، چون کلمه موجود رو بر ممکن الوجودها حمل کردی، این موجود وقتی بر ممکن الوجودها یا مصادیق ممکن الوجود هم میشه یه معنا داره. دقت کردین؟ یعنی اگر کلمه موجود رو بر موضوعاتی بار کردی که همه ممکن الوجودن، اینجا وجود یه معنا بیشتر نداره، مشترک معنوی است بین ممکن الوجودها. ولی اگر اون کلمه موجود رو یک بار بر یک مصداق ممکن الوجود هم کردی، بار دیگر بر خدا، وقتی بر خدا هم میشه یه معنایی دارد که مباین با معنایی است که بر ممکن الوجود هم میشه. یعنی اگر وجود خدا و انسان رو با هم مقایسه کنی، وجود خدا و ممکن الوجودها رو با هم مقایسه کنی، وجود مشترک لفظی است، ولی وجود ممکن الوجودها رو با یکدیگر مقایسه کنی، مفهوم وجود که بر اینا هم میشه مشترک معنایی است. درست کردی؟ حکیم سبزواری در منظومه یک نقدی گفته بر این ادعا که علامه عین اون سخن حکیم سبزواری رو در نهایه ذکر میکنه. او استدلال و نقدینه. شمایی که میگید وجود وقتی بر واجب هم میشه مشترک لفظی است با وجودی که بر ممکن هم میشه، ما از شما سوال میپرسیم، وقتی وجود رو بر خدا هم میکنید یا یه معنایی رو از اون وجود خدا میفهمید یا نمیفهمید؟ یعنی وقتی میگی خدا موجود است، یا از این کلمه موجود که بر خدا هم میشه و یکی از اوصاف خداست در واقع، اگه بتونیم وصف بگیم این وجود، وقتی میگی خدا موجود است، یا از این کلمه موجود معنایی میفهمی یا نمیفهمی به حسر عقلی؟ اگه از این کلمه موجود یه معنایی رو نفهمی، هیچ معنایی نفهمی، این میشه تعطیل عقل. تعطیل عقل از چی؟ از اینکه در مورد خدا سخن بگه و علم به وجود خدا پیدا کنه. درست میکنی؟ میشه تعطیل عقل. یعنی این عقل نمیتونه از وجود خدا سخن بگه. چرا آقا؟ چون اصلا نمیفهمه وقتی میگی وجود خدا معنیش چیه. یعنی شما عقل را در شناخت خدا تعطیل کردید، فاتحه‌اش رو خوندید، اینو قطعا منظورتون نیست، اینو که نمیتونید بگید. باید شق دوم رو بپذیرید که وقتی وجود رو بر خدا هم میکنیم یه معنایی میفهمیم. اگه بگی معنایی نمیفهمیم، تعطیل عقل لازم میاد. پس باید چی بگی؟ باید بگی من وقتی موجود رو بر خدا هم میکنم یه معنایی میفهمم از کلمه موجود. حالا که یه معنایی میفهمی، باز هم از دو حالت خارج نیست. یا وقتی موجود رو بر خدا هم میکنی و میگی خدا موجود است، از اون موجود، کلمه موجود، یا همون معنایی رو میفهمی که از وجود ممکنها میفهمی، مثلا وقتی میگی انسان موجود است، یعنی همون معنایی رو میفهمی که از وجودی که بر ممکن الوجودها بار میشه اون معنا رو میفهمی. اگه اینو بفهمی، این میشه حرف ما آقا، حسبتا ما، این میشه مشترک معنوی. یعنی وقتی میگی خدا موجود است، اگر از کلمه موجود همون معنایی رو بفهمی که در گزاره انسان موجود است میفهمی، این میشه اشتراک معنوی، چون وجود یه معنا داره بین خدا و غیر خدا. و اگر بگی نه من از اون کلمه موجود وقتی بر خدا هم میشه، اون معنای کلمه موجود وقتی بر انسان هم میشه رو نمیفهمم، بلکه نقیزشو میفهمم. اگر بگی من اون معنا رو نمیفهمم، باید چی رو بپذیری؟ نقیزشو باید بپذیری دیگه. یعنی از اون کلمه موجود وقتی بر خدا هم میشه، نقیز اون موجود را که بر ممکنات هم میشه بفهمی. نقیز موجود که بر ممکنها هم میشه چیه؟ میشه عدم، معدوم. وجود نقیزش میشه عدم. اگه اونو نقیز اونو بفهمی، لازمه حرفت اینه که زمانی که میگی خدا موجود است، این سخن شما برابر باشد با خدا معدوم است، در حالی که شما این معنا رو قصد نکردید و نمیتونید قصد کنید. شما وقتی میگی خدا موجود است، منظورت نقیز وجود ممکن الوجودها که نیست. نقیز وجودی که بر ممکن هم میشه میشه عدم. آیا میخوای بگی خدا معدومه؟ خدا معدوم است؟ نه خیر، اونو که نمیخوای بگی. درست کردیم؟ چون اگر اونو بگی، لازمش اینه که وقتی که وجود رو بر خدا اثبات میکنی، در واقع وجود رو از خدا سلب کرده باشی. داری میگی خدا موجود است، حالا میگی معنی کن، میگی یعنی خدا معدوم است، بهت نمیخندم، پس اینو نمیتونی بگی. پس مجبوری بگی که من از کلمه موجود همون معنای رو میفهمم که از وجود ممکنات میفهمم. من از کلمه موجود وقتی بر خدا هم میشه، اون معنای رو میفهمم که از اون کلمه موجود وقتی بر ممکنات هم میشه میفهمم. اینو بگی، این همون اشتراک معنوی است. ثابت میشه که مفهوم وجود مشترک معنوی است. تمام. متن رو نگاه بکنید. الفصل الاول فی ان الوجود مشترک معنوی. الوجود به مفهومه مشترک معنوی یحمل علی ما یحمل علیه به معنی واحد. وجود با مفهومش، یعنی مفهوم وجود مشترک معنوی است. یعنی چی آقا مشترک معنوی؟ یعنی حمل میشه بر موضوعات، بر موضوع به معنای واحد. یهملو یعنی حمل میشود. بر چی حمل میشه؟ علا ما یهملو علی. این یهملو علی میشه همون محمولون علی، یعنی موضوع. زیر یهملو علی خط بکشی بنویسید موضوع. پس وجود وقتی بر موضوع ها حمل میشود، وجود وقتی بر موضوع ها حمل میشود، یه معنا بیشتر ندارد. این تعریف اشتراک معنوی است. اگر شما فرض کنید اشتراک معنوی یعنی چی؟ یعنی همین که الله فرمود، یعنی یهمل علی، ما یهمل علی به معنی نگاه. و هو ظاهر بالرجوع الی الذهن حینما نحمله علی اشیاء او ننفیها عن اشیاء. به یک امر آشکاری، این اشتراک معنوی بودن وجودی امر آشکاری است. کی؟ وقتی که شما به ذهنت رجوع میکنی، هنگامی که وجود رو بر اشیاء حمل میکنی، حمل میکنیم، یا وجود را از اشیاء نفی میکنیم. وقتی به صورت قضیه موجبه میگی مثلا انسان موجود است، درخت موجود است، یا به صورت قضیه سالبه مثلا میگی دیو موجود نیست، سیمرغ موجود نیست، از این هم اثبات و نفی های وجود شما معنی هیچی نمیفهمی. چرا دیگه؟ معنی که میفهم، بعد از همشون یه معنی برداشت میکنی دیگه عزیز دل برادر. 10 تا معنی که نمیفهمی. درخت موجود است یعنی هست، انسان موجود است یعنی هست. هست که 10 تا معنا نداره. مانند قولنا الانسان موجود و نبات موجود و شمس موجودت و اجتماع نقیضین لیس به موجود و اجتماع ضدین لیس به موجود. خب سه تا قضیه موجبه مثال میزنم که شما موجود رو بر انسان و نبات و شمس حمل میکنید. دو تا هم قضیه سالبه مثال میزنم که موجود رو از اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین سلب میکنید. تو این 5 تا مثال موجود در همشون یه معنا بیشتر نداره، ما از همه اینا یه معنا میفهمیم. فقط اجاد صدر المتعلهین حیث قال. چه نیکو گفته است ملا صدر اونجایی که گفته انکون مفهوم الوجود مشترکم بین الماهیات قریب من الاولیات. همانا مفهوم وجود مشترک میان ماهیات است. این مشترک بودن مفهوم وجود میان ماهیات قریب به بدیهی است. اولیات یعنی بدیهیات، همون اولیات که اجتماع نقیضین مثلا میگیم جزء بدیهیاته، اسمش هم میذاریم اولیات. این جزء قریب به بدیهیات است. فمن سخیف القول ما قال بعضهم. پس چقدر سبکه و سسته سخن کسایی که گفتن، بعضیایی که گفتن إن الوجود مشترك لفظي وهو في كل ماهية يهمل عليها بمعنى تلك الماهية. بعضی افراد گفتن که وجود مشترک لفظی است، یعنی وجود در هر گزاره حل بسیطه غیر از اون وجودی است که معناش غیر از اون وجودی است که در گزاره دیگر، گزاره دوم می‌بینیم. وقتی میگی درخت موجود است، موجود یه معنا دارد، و وقتی میگی انسان موجود است، موجود یه معنای دیگر دارد. حالا که مشترک لفظی است یعنی چی آقا؟ و هو یعنی این وجود در هر ماهیتی حمل میشه بر اون ماهیت به معنای همون ماهیت. یعنی اگر از شما پرسیدن انسان موجود است با درخت موجود است، این موجود تو دوتا گزاره معناشون چیه که شما میگید مشترک لفظی است؟ میگن که وقتی میگی انسان موجود است، موجود معنیش رو از همون انسان میگیره، موضوع قضیه. وقتی میگی درخت موجود است، موجود معنیش از همون موضوع یعنی درخت میگیره. یعنی گویی گفته ای انسان انسان است، درخت درخت است. سه تا دلیل علامه میارم بر اینکه این سخن اشتراک لفظی باطله. در واقع این ادله قول به اشتراک لفظی رو ابطال میکنه، و لازمه ابطال قول به اشتراک لفظی اینه که قول به اشتراک معنوی وجود اثبات بشه. چرا؟ چون اینکه وجود یا مشترک لفظی است یا معنوی، این حصر عقلی حالت سوم که نداره. وجود یا یک معنا دارد یا یک معنا ندارد، چند معنا دارد، این حصر عقلی است دیگه. لذا اگر شما اومدید تو حصر عقلی، مثلا در جایی که ما دو طرف حصر، اونجایی که حصر عقلی است دو طرف دارد، یکی مشترک معنوی یکی مشترک لفظی، اگه اومدی یه طرف رو باطل کردی، خود به خود طرف دیگر اثبات می شود و نیاز نیست که برای اون یه دلیل جداگانه ای هم بیاری. دقت کردین؟ مثل اینه که میگید عدد یا زوج است یا فرد. اگه تونستی دلیل اقامه کنی که مثلا این عدد زوج نیست، آیا لازم دلیل دیگری بیاری بر فرد بودن؟ نه خیر. همین که ابطال بشود زوج بودن عدد، اثبات می شود فرد بودن عدد، چون زوجیت و فردیت در عدد حصر عقلی است، حالت سوم ما نداری. استدلال اول، و یرد دهورت میکنه قول به اشتراک لفظی را، چی؟ لزوم و سقوط الفائده فی الحلیات البسیطه مطلقا. لازمه این قول به اشتراک لفظی اینه که فایده معنایی در حلیات بسیطه ساقط بشود مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی فرق نمیکنه تو اون حلیه بسیطه شما موجود رو بر واجب الوجود حمل بکنی، مثلا بگی خدا موجود است که یک حلیه بسیطه است، یا نه موجود رو بر چی حمل بکنی؟ بر غیر واجب الوجود، مثلا بگی انسان موجود است. در هر دو لازمه حرف شما اینه که خدا موجود است برابر باشد با خدا خدا است، و انسان موجود است برابر باشد با انسان انسان است. و اگه اینجوری بگی هیچ معنی مفهومی نمیرسون، فایده معنایی نداره، فایده شناختی برای ما ندارد، که علم جدیدی به ما نمیدهد. که قولنا، مثل اینکه الواجب موجودون و الممکن موجودون، جوهر موجودون، الارض موجودون، همش. استدلال دوم، الا ان من الجائز ان يتردد بین وجود شیء و عدمه مع العلم بماهیته و معنا. افزون بر اینکه جایز تردید بشود میان وجود یک چیز و عدم وجودش، با وجود اینکه علم به ماهیت آن چیز و معنای آن چیز داریم. دقت میکنید؟ خب در قضیه حل بسیطه مثلا انسان موجود است، موضوع قضیه یعنی انسان اشاره به ماهیت داره، محمول قضیه یعنی موجود اشاره به وجود داره. ما در برخی موارد علم به ماهیت یک چیزی داریم ولی شک در وجودش، و بعضی موارد هم برعکس، علم به وجود یک چیز داریم شک در ماهیتش. مثلا مثل این مثال، هل الاتفاق موجودون اولا، آیا شانس موجود است یا نه؟ ما میدونیم شانس یعنی چی، علم به ماهیت شانس داریم، بپرسن یعنی چی توضیح میدیم، ولی نمیدونیم آیا واقعا شانس واقعیت خارجی دارد یا ندارد. با بحثای فلسفی تو مبحث علت غایی خواهد آمد، اونجا اثبات خواهیم کرد که شانس اصلا وجود خارجی ندارد، توهم عوام الناس است. و که از تردد فی ماهیت شیء مع الجزم به وجوده، و همچنین گاهی ما در ماهیت یک چیزی تردید داریم ولی یقین به وجودش داریم، مثل این که میگیم آیا نفس انسانی که موجوده جوهر یا عرض. مثلا مثال اینه، نفس موجود است، میدونیم نفس موجوده، وجود نفس رو یقین داریم، ولی نمیدونیم نفس چیست. و اگر بنا باشه آنگونه که قائلان به اشتراک لفظی میگن گزاره نفس موجود است برابر باشد با گزاره نفس نفس است، علم به موضوع برابر میشه با علم به محمول، یعنی یقین به موضوع میشه همون یقین به محمول، و شک در موضوع میشه شک در محمول، در حالی که ما اینجا ضربدریه، علم به موضوع داریم یعنی ماهیت، ولی شک در وجود یعنی محمول داریم، یا بالعکس علم به وجود داریم شک در ماهیت که موضوع. و نظیره فی السخافه ما نسب الی بعضهم ان مفهوم الوجود مشترک لفظی بین الواجب و ممکن. این استدلال بر ابطال اشتراک لفظی تمام شد. قول بعدی که در سخافت مثل اون قبلی است در سبک بودن و سست بودن، اون قولی است که نسبت داده شده به بعضی از افراد که مفهوم وجود مشترک لفظی میان واجب و ممکنه، یعنی وقتی میگیم خدا موجود است و انسان موجود است، وجودی که بر خدا هم میشه با وجودی که بر ممکن الوجودها مثل انسان هم میشه مشترک لفظیه، ولی وقتی میگه انسان موجود است، درخت موجود است، سنگ موجود است، این وجودی که بر ممکن الوجودها بار میشه نسبت به همدیگر مشترک معنوی هم یه معنا بیشتر ندارن. نقد این سخن چیه؟ و رد به انا اما ان نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنا نبلا و ثانی وجوب التعطیل. رد میشه به این صورت که ما اما نقصده یا قصد میکنیم با وجودی که حمل بر واجب الوجود میکنیم یه معنایی را، یا قصد نمیکنیم یه معنایی را. وقتی که وجود رو بر واجب الوجود یعنی خدا حمل میکنیم، یا معنایی را قصد میکنیم یا نمیکنیم، یا معنایی رو میفهمیم یا نمیفهمیم. و ثانی وجوب التعطیل، این که وقتی وجود رو بر خدا حمل میکنیم هیچ معنایی نفهمیم، این موجب چی میشه؟ تعطیل عقول. سبب میشه که بگیم آقا عقل ما از شناخت وجود خدا ناتوان است، پس اصلا صحبت نکن آقا. لازم اینه که عقل رو تعطیل کنیم، یعنی دنبال معرفت و شناخت وجود خدا نریم. و علل اول، یعنی بنابر این که ما وقتی وجود رو بر خدا هم میکنیم یه معنایی میفهمیم، خود این دو حالت داره. اما ان نعنی به المعنى الذي نعنيه اذا حملناه على الممکنات، یا وقتی معنا میفهمیم همون معنایی را میفهمیم که وجود رو بر ممکنات حمل میکنیم، یعنی وقتی میگیم خدا موجود است، از موجود همون معنایی رو میفهمیم که در گزاره انسان موجود است اون معنا رو متوجه میشه. و اما ان نعنی به نقیزه، یا نه نقیز اون معنای نقیز اون معنای وجود را که بر ممکنات حمل میکنیم میفهمیم، یعنی همون عدم رو میفهمیم. یعنی وقتی میگیم خدا موجود است، بگن معنیش یعنی چی؟ یعنی بگیم موجود یعنی معدوم، یعنی خدا معدوم است، یا اینو میفهمیم. و علی الثانی یلزم نفی الوجود، یلزم نفی الوجود عن عند اثبات الوجود له تعالی عن ذلک. طبق دومی که ما وقتی وجود رو بر خدا حمل میکنیم نقیز معنای وجود ممکنات رو میفهمیم، یعنی همون عدم رو میفهمیم. اگه اونو بگید لازم میاد که وجود از خدا نفی شود هنگامی که وجود برای خدا اثبات میشود، یعنی وقتی میگیم خدا موجود است لازمش اینه که معنیش این باشه که خدا معدوم است. تعالی عن ذلک، خدا منزه است از این که عدم رو بر او حمل بکنیم. و علی الاول یثبت المطلوب، یا یثبت المطلوب، اینو لازم بخونید چون مفهوم به نداره. و بنابر قول اول که بگیم آقا ما همون معنای ممکنات رو میفهمیم، یعنی همون معنای وجودی رو میفهمیم که بر ممکنات حمل میکنیم، مطلوب ثابته. مطلوب چیه که ثابته؟ اشتراک معنوی. اشتراک معنوی همین رو میگه دیگه. اشتراک معنوی میگه وقتی میگه خدا موجود است، از موجود همون معنایی رو میفهمی که وقتی میگه انسان موجود است، یه معنا بیشتر نداره. و هو کون و مفهوم الوجود مشترک معنوی. مطلوب چیست؟ و هو عطف به تفسیر، داره مطلوب رو تفسیر میکنه. مطلوب همان چیه؟ مشترک معنوی بودن مفهوم وجود است. ول حق کما ذکره بعض المحققین، همچنان که بعض محققین ذکر کردن، حق آن است که، بعض المحققین کیه؟ حکیم سبزواری. حق آن است که قول به اشتراک لفظی ناشی شده از خلط میان مفهوم و مصداق. فحکم المغایره انما هو للمصداق دون المفهوم. آقایونی که قائل به اشتراک لفظی شدن بین مفهوم و مصداق خلط کردن. اونا فکر کردن که اگر بگن مشترک معنوی لازم میاد که مصداق خدا با مصداق ممکن الوجود ها یکی بشه، در حالی که تو بحث اشتراک معنوی دعوای ما بر سر مصداق که نیست. همه میدانن مصداق خدا نامتناهی است، مصداق ممکن الوجود ها متناهی و محدود، خدا نامتناهی اینا محدود. فحکم المغایره انما هو للمصداق دون المفهوم. مغایرت بین خدا و ممکن الوجود ها در مصداق، نه در مفهوم. در مصداق وجود مغایرت است نه در مفهوم وجود. پس مواظب باشید خلط بین مفهوم و مصداق صورت نگیره. و السلام علیکم و رحمت الله انشالله و برکاته انشالله. الفصل الثانی بماند فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، بماند برای جلسه بعد که خسته کننده هم نباشد.